اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت تقدیم میکنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ و وزارت صحت عامه افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور میخواهند که از حمله و این نهادها و مزاحمت با پرسنل این نهاد خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارد و از مدارس دینی پاکستان دستور میگیرد.
اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیرند. 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخوان وارد کنند. القاعده سیارا میخوان باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنند.
رئیس جمهور غنی که در روز دوم عید قربان در جریان بازدید از قلوردوی عملیات‌های خاص کمانده کشورش بازدید میکرد گفت که اجازه نخواهد داد تا گروه طالبان افغانستان را به پناهگاه افراد مانند اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مبدل کند.
یواری مونلید اسامه بن لادن افغانستان سره څه درلود؟ دی اسامه د پاره څه خرابی را نو؟ دی فکر وکي نه اسامه ضرب درې دوه شل سره دوی غواړي چې افغانستان د توریستان و زنگوسی ایمو گراد دادا چه ماوکاویه نبیدون نبیدون.
کماندوهای افغانستان در چند سال اخیر به ویژه در یک سال گذشته نقش بارزی در نبرد با گروه طالبان و سایر گروه هایی که حکومت آن کشور قانون را شورشی و دهشت‌افکن خطاب می کند ایفا کرده است. آقای غنی اضافه کرد که حکومت افغانستان اراده برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشورش دارد، اما به گفته وی دشمن که هدفش ظاهراً گروه طالبان است باید بداند که ایجگاه تسلیم آن نخواهد شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز چهارشنبه گفت که افغانستان مرگبارترین کشور برای غیرنظامیان در جهان است. ICRC با نشر اعلامیه گفته است که خشونت‌ها علیه غیرنظامیان در ماه‌های اخیر در آن کشور به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است و از زنان و کودکان تقریباً 50% قربانیان جنگ را در افغانستان تشکیل می‌دهند. این کمیته گفته است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 49,500 نفر از زخمی شدگان جنگ را مداوا کرده است. علاوه بر آن، مراکز احیای مجدد جسمانی و نصب اعضای مصنوعی صلیب سرخ در این مدت 7,130 نفر را که در سال جاری زخمی شده بودند تحت درمان قرار داده که از این میان بیش از 700 نفر آن قسمت از اعضای بدنشان را در جنگ از دست دادند. در این حال ایلیوا فیلیون رئیس نمایندگی مرکزی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان از طرفهای درگیر منازعه در آن کشور خواست که از آسیب رساندن به غیر نظامیان در افغانستان خودداری کنند. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که 700 تن از شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی را در آن کشور کمک کردند با اعضای خانواده‌هایشان که شمار آنان به 2500 نفر می‌رسد به طور موقت به پایگاه نظامی لیفورد واقع در ایالت ویرجینیا انتقال داده خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اما تا حال زمان دقیق انتقال این شهروندان افغانستان را مشخص نکرده است. اما این وزارت ناوقت روز گذشته گفت که شمار بیشتر شهروندان آن کشور که با قوای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند به سایر قلمروهای ایالات متحده انتقال داده خواهند شد. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی حدود 18,000 تا 20,000 درخواست کننده ویزه SIV منتظر طی مراحل اداری برای گرفتن ویزه آمریکا می باشند. این قانونگذاران افزودند که با پیشروی گروه طالبان خطر کشته شدن این شهروندان افغانستان به دست جنگجویان گروه طالبان بیشتر می شود و آنان تا اخیر ماه جولای باید به یک کشور سوم یا جزیره گوام به شکل موقت انتقال داده شوند تا طی مراحل صدور ویزایشان تکمیل شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اعتراضات مردمی به خاطر کمبود آب ناشی از خشکسالی در جنوب غرب ایران ظاهراً به سایر شهرهای آن کشور گسترش یافته و اعتراضات ضد حکومتی برای ششمین روز پیهم در آن کشور ادامه داشته است. ویدیوهایی که با بخش فارسی صدای آمریکا شریک ساخته شده است نشان می‌دهد که معترضان سه‌شنبه شب به وقت محل در شهر ایزه ولایت خوزستان ایران شعارهای مرگ بر خامنه‌ای را سر دادند.
مرگ بر خامنه‌ای!
در ویدیوهایی که به بخش فارسی صدای آمریکا ارسال شده است، صدای فیر قوای امنیتی ایران نیز شنیده می شود. اما صدای آمریکا تا حال به صورت مستقل اصالت این ویدیوها را تایید نکرده، زیرا حکومت ایران صدای آمریکا را در آن کشور از فعالیت منع کرده است. در اکسوهای مرکزی چین بیش از 25 نفر در اثر سیلاب و لغزش زمین که از بارندگی های شدید و بی پیشینه در این ساحه ناشی می شد جان باختند. پس از بارندگی شدید که سبب بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت مرکزی هنان شد، شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور وضعیت را به نهایت وخیم توصیف کرد و گفت که تدابیر جلوگیری از سیلاب وارد مرحله اساس شده است. مقام‌های محلی در ساحه ژانگژو که شاهد بیشترین حجم بارندگی بوده است، از تخلیه حدود 200 هزار باشنده این شهر به ساعات امن خبر داده و گفتند نظامیان در این شهر که بیش از 10 میلیون جمعیت دارد به تلاش‌های نجات ادامه می‌دهند. در این حال اردوی خلق چین روز چهارشنبه اعلام کرد که از تخریب یک بند آب که سرازیر شدن سیلاب آن را تهدید می‌کرد جلوگیری شده و مجرای جدید برای تخلیه سیلاب در بدنه این بند موفقانه ایجاد شده است. ولایت هنان که جمعیت آن 94 میلیون نفر تخمین می شود، در یک هفته گذشته شاهد بارندگی های شدید بوده است و تنها در 3 روز گذشته سطح بارندگی ها در این ولایت به اندازه شدید بوده که در حالت معمول این ولایت در یک سال شاهد این سطح بارندگی می باشد. دانشمندان می گویند که تغییرات اقلیمی سبب وخامت بیش از حد سیلاب ها در سراسر جهان شده است. رهبر مخالف حکومت بلاروس از ایالات متحده خواسته است تا فشار را بر حکومت الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور افزایش دهد، بخصوص از طریق وضع تعزیرات اقتصادی. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سویاتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالف حکومت بلاروس که از ایالات متحده دیدن میکند، با صدای آمریکا گفته است که وضع تعزیرات بر بلاروس اقدام بسیار موثر نیست، اما می تواند حکومت آن کشور را مجبور کند تا از خشونت در برابر معترضان دست بکشد و دیالوگ را با جامعه مدنی آغاز کند. خانم تیخانوسکایا این موضوع را ناوقت سه شنبه در بیرون محوطه قصر سفید پس از ملاقات با جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده بیان کرد. این مخالف حکومت بلاروس که در هفته جاری با مقام‌های ارشد اداره جو بایدن به شمول اعضای کنگره ایالات متحده ملاقات خواهد کرد، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که از ایالات متحده خواسته تا ضامن استقلال کشورش باشد، استقلالی که به گفته وی در بلاروس با تهدید مواجه است و استقلال بالاترین ارزش برای بلاروسی هاست. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که وضع تعزیرات وسیله قوی فشار است و ایالات متحده از آینده مرفه و مردم بلاروس که برای دموکراسی مبارزه می کنند حمایت می کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام‌های امنیتی هنگ کنگ امروز چهارشنبه یک ویروس‌دار پیشین روزنامه موسوم به اپل دیلی را دستگیر کردند، روزنامه‌ای که حامی دموکراسی است. خبرگزاری فرانس پلس از قول یک منبع پلیس گزارش داده است که لمن چون حال در توقیف اثر می‌برد. شرح بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
در همین حال پلیس هنگ کنگ با نشر اعلامیه گفته است که ویروس‌دار پیشین روزنامه اپل دیلی به خاطر تبانی با خارجی‌ها دستگیر شده است. عملکردی که در هنگ کنگ و مسابقه جرم علیه امنیت ملی این منطقه نیم خود مختار تلقی می‌شود. لم نهمین کارمند روزنامه اپل دیلی است که پس از وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بیجینگ بر هنگ کنگ دستگیر شده است. قوانینی که سال گذشته برای جلوگیری از اعتراضات حامیان دموکراسی هنگ کنگ وضع شد. روزنامه اپل دیلی که حامی سرسخت دموکراسی تلقی می شود، ماه گذشته پس از آن آخرین نسخه خود را نشر کرد که رهبری این روزنامه دستگیر شد و سرمایه‌های آن بر اساس قوانین امنیتی وضع شده از سوی چین منجمد شد.
و مقام‌های صحی ایالات متحده امروز چهارشنبه گفتند که امید به زندگی در سال 2020 میلادی در آمریکا 1.5 سال کاهش یافت. این بزرگترین کاهش امید به زندگی در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است. کاهش امید به زندگی در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار و آمریکایی‌های اسپانیایی تبار بدتر است. یعنی از اوسط امید به زندگی در میان این دو قشر جامعه در این مدت 3 سال کاهش یافته است. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده با نشر اعلامیه صبح وقت چهارشنبه گفت که دلیل عمده کاهش امید به زندگی همگیری بیماری کووید 19 در این کشور به شمار می رود. مقام های این مرکز گفتند که همگیری کووید 19 حدود 74% موجب کاهش امید به زندگی در سراسر ایالات متحده شده است. استفاده بیش از حد مواد مخدر از سایر عوامل عمده کاهش امید به زندگی در امریکا خوانده شده است. اما با گفته مقام‌های صحی ایالات متحده، با وجود افزایش قتل‌ها در میان آمریکایی‌های سیاه‌پوست، این کشتارها نقش قابل ملاحظه در کاهش امید به زندگی در امریکا نداشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. با گزارش خبرنگاران رادیو آشنا در افغانستان، دومین روز عید قربان سپری شد. رویا زمانی با گزارشگران رادیو آشنا در ولایت بلخ، هرات، بامیان و قندهار صحبت کرده و از اونا در مورد برگزاری این دومین روز عید پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه ها.
آقای بیژن، تشکر از شما. عید در چه حالت در ولایت بلخ یا در شهر مزار شریف برگزار شد؟ مردم در چه حال عید برگزار کردند؟
با سلام به شما، با توجه به افزایش نامنی ها و درگیری های طالبا و شدت بخشیدن حمله هایشان بر بخش های از شمال افغانستان بر مرکز شهرها، عید امسال در یک فضای متفاوت و آرام برگزار کردید و مردم نمازی در حال برگزار کردند و ادا کردند که انتظار جنگ می رفت در بخشای از شهر، ولی امسال همی خوشی به مردم به صورت غیر مترقب دست داد که یک فضای صلح و آرامش احساس کردند و مردم امسال انتظار داشتند که حداقل نشست دروزه عید حکومت افغانستان در پیوند به صلح با نماینده های طالبا در دوحه قطر بتانه یک آتش بس دوامدار ضمانت بکنه، ولی آتش بس نشد. ولی مردم هنوز هم انتظار دارند که دوام مذاکرات بتانه منجر به یک آتش بس شد و که بتانه مردم در آرامش زندگی بکنن.
تشکر آقای بیژن. شما شنونده های محترم، حال از آقای خلیل نوزویی میپرسیم که مردم عید در ولایت هرات چگونه برگزار کردن؟ آقای نوزویی سلام بر شما، اگر جزئیات بتین در این مورد.
سلام بر شما، عید شما مبارک، همچنان بر شنونده های عزیز. امسال هم مردم همونند سالهای دیگر به استقبال عید رفتن، اما کمی متفاوت‌تر با توجه به این که در دو هفته اخیر شمار زیادی از ولسوالی های هرات به کنترل گروه طالبان در آمده و تنها نقاط شهری و دو ولسوالی انجیل و گذره در کنترل قوای افغان هست، امسال نوع تجربه کردن مردم کم متفاوت شده. یعنی اینکه به جای اینکه از یکی دو هفته جلوتر از عید مردم در بازارها با شور اشتیاق حاضر بشن، این تنها خلاصه شده بود به یکی دو روز مانده به عید و این ازدحام کمتر بود. شما میتونستین از تجمع کمتر مردم در بازار این موضوع متوجه بشین و به نوعی یک حالت نظامی که در شهر به وجود آمده، چک‌پوینت های زیادی که به وجود آمده، باعث شده به نوعی تجلیل مردم در این عید کمتر باشه. با اینکه مردم در جریان یک دو روز اخیر به دید و بازدید میرن، به مراسم عیدی و قربانی خود رسیدن، اما تنها سعی کردن این دید و بازدید در حومه شهر نگه دارن، یعنی به ولسوالی ها خیلی کمتر کسی پیدا میشه که برن و تنها تلاش میکنن در این حومه شهر باشن. به دو دلیل، یکی شاید مسائل ناامنی باشه، یکی شاید به خاطر اینکه شیوع موج سوم ویروس کرونا سبب شده مردم به نوعی بیشتر مسائل در نظر بگیرن.
تشکر از شما آقای نورزایی. آقای بمونی جهان، سپاس از وقت شما. عید امسال مردم چگونه در ولایت بامیان و نقاط مختلف این ولایت برگزار کردن؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. در نخست اجازه میخوایم که عید سعید قربان را خدمت شما و در عین حال خدمت شنوندای عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش را آغاز کرده باشن و سپری کنن. امسال با تشدید جنگ و نارامی ها در سطح کشور، متاسفانه ولایت مرکزی افغانستان هم از گزند نارامی ها و جنگ و درگیری ها در امان نبود و ناامنی ها دامنش تا حتی در امترین نقطه افغانستان در بامیان هم کشانده شد. گزارش هایی که ما داشتیم در طی دو سه روزی گذشته دو ولسوالی سقوط کرد، با آنکه حکومت این ولسوالی ها را دوباره از کنترل جنگجویان طالبان بیرون کرد، اما این ناامنی ها در مسیر شاهراه های بامیان و خصوص در ولایات مثل میدان وردک و حتی دایکندی و بامیان منجر به این شد که هزاران خانواده از مرکز شهر بامیان آواره شوند و ولایت همجوار، مرکز شهر در ولسوالی ها و حتی پایتخت کابل تا حتی را یک تأثیرات سو منفی گذاشت روی مراسم و رسم و رواج های این چیزی که در گذشته بود. متاسفانه امسال آنچنانی برگزار نشد. یکی اوضای سطح کشور نارامی ها سبب شده بود، بی ثباتی که متاسفانه به نحو حاکم بود، این منجر به این شد که به نحو مردم این را به شکل آنچنانی که میخواستن تجلیل نتانند. ولی با آن هم عده ای از خانواده هایی که در مرکز شهر بامیان باقی ماندند در ولسوالی ها مراسم عید را تجلیل کردند در سایه بیم و حراس از حملات طالبان و جنگ و نارامی هایی که دامنش در این ولایت کشانده شده.
تشکر آقای بامیانی از جزئیاتی که را داشتین. آقای پوپل جهان، سپاس از شما. لطف کرده بگوین که عید در ولایت قندهار چگونه تجلیل شد امسال؟
بله رایجان، سلام و عید شما هم مبارک. در قندهار و ولایت های همجوار عید قربان تجلیل شد، اما نه به شکلی که در سالهای گذشته تجلیل می شدن. در کوچه ها و در پارک ها و در داخل شهر قندهار که ما شاهد صحنه بودیم، اصلا از عید کدام آل احوالی نبودن. یعنی فقط نماز عید قربان در روز اول عید خوانده شد، از او به بعد اکثریت مردم ها در یک حالت بسر می بودن که تشویش بودن و از وضعیت امنیتی خود نگران بودن. بخصوص در این دو سه هفته اخیر که در شهر قندهار این وضعیت امنیتی که با میان آمده بالای زندگی مردم تاثیرات عمیق خود داشتن. اینا از عید اصلا هیچ پذیرایی نداشتن و نه هم کدام آمادگی برشان داشتن. داخل شهر قندهار بالای وسایط نقلیه هم یک داد قیدات وضع شده و از طرف شب هم یک داد ممانعت هستن که مردم نمیتونن که از یک محل به محل دیگه برن، و از طرف روز هم در بخش ترانسپورت مردم ها مشکلات داشتن و امنیت اصلا موضوع بسیار عمده و کلان بودن که اکثر کسا در داخل خانه ماندن و این ترجیح دادن که در خانه های خودشان باشن. و در ولسوالی هم همچنان ما شاهد ازی بودم که اکثر مردم ها از بخش امنیت خود نگران بودن و از این چندان تجلیل نکردن. در شهرهای همجوار قندهار، در شهر لشکرگاه، در شهر ترینکوت و در شهر خلات زابل هم مردم ها اصلا از عید قربان چندان تجلیل نکردن.
جهان سپاس.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
کمیته بین المللی صلیب سرخ و وزارت صحت‌عامه افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواستند که از حمله به این نهادها و مزاحمت با پرسنل این نهاد خودداری کنند و بگذارند که آزادانه و با حفظ بی‌طرفی خدمات خود ارائه کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان به روز چهارشنبه با نشر اعلامیه نوشته است افغانستان یک از مرگبارترین کشور برای غیر نظامیان در جهان است و حدود نیمی از تلفات ملکی در این کشور را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلامیه این کمیته، به دلیل افزایش در خشونت‌ها در شمار تلفات ملکی هم افزایش دیده می‌شود و روزانه به صورت اوسط 270 نفر به دلیل زخم‌های جدی و دردناک به مراکز صحی مراجعه می‌کنند که به درمان نیاز دارند. در اعلامیه این کمیته آمده است که تنها در شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار در 6 ماه نخست سال روان 2366 تن از مجروحین جنگ درمان شدند که به مقایسه سال گذشته در همین مدت بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. به نقل از آقای ایلوا فیلیون، رئیس بخش افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفته شده است که این کمیته از تمام طرف‌های درگیر در جنگ خواسته است که برای محافظت از افراد ملکی در برابر آسیب‌ها بیشتر تلاش کنند. از سوی دیگر، مسئولان ارشد وزارت صحت عامه افغانستان هم از افزایش خشونت و جنگ‌ها در کشور به رسانه‌ها معلومات داده، گفتند که همین اکنون در اکثر ولایات شفاخانه‌ها مملو از مجروحین جنگ است. دکتر وحید مجروح، سرپرست صحت.
زمور روختونو که داوز پا اکثر ولایاتو که در تپیانو الکبال زای بخینشته.
همین اکنون شفاخانه‌های ما در اکثر ولایات مملو از زخمیان جنگن. من به قندهار و قندوز رفتم و از نزدیک احوال گرفتم و از سایر ولایات نیز معلومات کافی دارم که متاسفانه شفاخانه‌ها پر از مجروحین جنگن. کیت‌های ایمرجنسی را که برای یک سال خریداری نموده بودیم به دلیل افزایش جنگ در دو نیم ماه به مصرف رسیدند. سرپرست وزارت صحت با تهدیدها به مراکز صحی و تداوی مجروحین جنگ گفت که وی از این راه گذر هم سخت تحت فشار است.
تاسو دومره پلن توګه وایم چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې دومره فشار لاندې یو چې حد و اندازه نه لري.
با اختصار به شما میگویم که ما از خاطر تداوی و عرضه خدمات به مجروحین جنگ چنون زیر فشار هستیم که هیچ اندازه ندارد. از هر سو مجروحین جنگ به طرف شفاخانه‌ها رو می‌آوند و طبیبان به حکم رسالت وظیفوی مکلفیت دارند که بر همه اینها خدمات ارائه کنند. سرپرست وزارت صحت هم از طرفین درگیر جنگ خواست که باید مراکز صحی و پرسنل صحی از تهدید مسون باشند.
غوښتنې مو دا ده چې روغتیا سکتور او روغتیایی خدمات د حملاتونه د تهدیدونه مستثنا وساتل سي.
تقاضای ما این است که سکتور صحت و پرسنل خدماتی سکتور صحت باید از حملات و تهدیدات مسون باشد. خواست دیگر سرپرست وزارت صحت از گروه های متخاصم طرف های درگیر در جنگ افغانستان این است که از جابجایی نظامیان در مراکز و تاسیسات صحی خودداری نماید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
حکومت چین این اتهام را رد کرد که این کشور در عقب حمله سایبری به مایکروسافت اکسچنج قرار دارد که یک پلتفرم محبوب در نزد کمپانی ها در سراسر جهان است. در اوایل این هفته ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند با ایالات متحده متحدانه مرتکبین فعالیت های خرابکارانه سایبری را محکوم کرده و حکومت چین به سرپرستی اونا متهم کردند. ویدا کاسوارا، گزارشگر صدای امریکا در قصر سفید، گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رخنه وسیع جهانی سافتویر سرور ایمیل مایکروسافت ابتدا در ماه جنوری کشف گردید و بعدن در آخر ماه فوریه با مساب ساختن هزاران حساب در سرتاسر جهان آغاز کرد. در اوایل این هفته اداره بایدن از حمله سایبری از سوی چین هشدار داد. چین گفت این اتهامات جعل است. جولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه گفت
یک باری دیگر از ایالات متحده و متحدان آن می خواهد تا از دزدی سایبری و حملات سایبری که چین را هدف قرار می دهد اجتناب کند و مقصر دانستن چین را در موضوع امنیت سایبری متوقف سازد.
روز دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکومت چین را متهم به حمایت از هکرها نمود.
حکومت چین نمانند روسیه که خودش این کار را میکند، بلکه از کسانی که این کار را انجام میدهد حمایت میکند و حتی از عمل کسانی که قادر به این کارند فروگذاشت میکند.
ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند همراه با حکومت بایدن چین را به سرپرستی از فعالیت‌های مخرب سایبری متهم میکنند. ایالات متحده 4 تن از اتباعی چینایی را به ارتباط به کمپاین جاسوسی که دولت آن را رهبری می کند و ایالات متحده و سایر کشورها را هدف قرار می دادند ملزم می داند. ویندی گراسمن، سارنوال سرپرست برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا می گوید
The indictment alleges that 3 of the 4 defendants were intelligence officers.
حکم محکومیت مضمون شامل 3 تن از 4 مدعی علیه می شود که افسران استخباراتی در وزارت امنیت دولتی چین بودند. آنان حملات سایبری را از طریق شرکت‌های پیشگام انجام می‌دادند تا به این ترتیب نقش حکومت را در هر نوع برنامه غیر مجاز کتمان کنند.
اما اداره بایدن چنانچه در خصوص حمله کنندگان سایبری روس‌ها در ماه‌های اخیر عمل کرد، با عمل تنبیهی با وضع تعذیرات یا اخراج دیپلمات‌ها علیه چین دست نزد. آدم سیگل از شورای روابط خارجی میگوید
They're worried about China retaliating probably against
آنها از خوف عمل متقابل چینایی ها علیه کمپانی های آمریکایی که داخل چین مصروف کاروبارند اقدام نکردند و به فکر من که آنها ممکن در شریک ساختن برخی از کشورهای کوچکتر اروپایی که با چین روابط اقتصادی دارند در وضع تعذیرات بر چین مشکل داشتند.
جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید تحقیقات در مورد حملات سایبری خارجی ادامه داشته که نمیتوانند اقدامات توبیخی را در آینده مسترد کنند.
بعد این پایان مسایی ما در ارتباط به فعالیت های سایبری با چین و روسیه نمی باشد.
این میگوید که با هر نوع جرم سایبری مخالف بوده ولی ادعا می کند که بسیاری از حملات سایبری از سوی ایالات متحده می باشد. تحلیلگران میگویند که کشورها به شمول ایالات متحده، چین و روسیه که به صورت متداوم به جاسوسی سایبری میپردازند و توقف آن محتمل به نظر نمیرسد. آدم سیگال از شورای روابط خارجی میگوید
من بیشتر امیدوارم تا بتوانیم به یک توافق دست یابیم تا از حملاتی که اخلال کنندند و ذخیره اطلاعات را تخریب میکند یا سیستم را تخریب میکند اجتناب صورت گیرد. حمله نسموویر که جهت کسب پول بر پایپلاین کلونیل که بدترین آن در نوع خود بود، آن شرکت را مجبور ساخت تا سایت آن برای چندین روز مسدود بماند. این نوع حمله درست همان نوع است که می خواهیم در مورد آن با چین و روسیه و سایرین به یک توافق دست یابیم.
در سال 2015 رئیس جمهور براک اوباما و شی جی پینگ رهبر چین توافق کردند تا دو کشور بر حملات سایبری نظارت کرده و جرم سایبری که در داخل سرحداتشان رخ می دهد تحقیق کنند. اما وقوع این اتفاق اخیر سایبری ممکن در عمیق ساختن تشنج در روابط بین ایالات متحده و چین اثرگذار باشد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.